برج زمستان که کیهان شروع کنیم که به فرصتی هم امتحان برای پرسش رو پاسخ داد. با صلواتی با منظوره بفرستیم.
در حقیقت از ابتدای جلسه تا الان بستر شناسی شد، بستر دورانی و بستر عمومی و بستر فکری. بستر فکری متمرکز شیم و تعبیر کنیم روی انباشت هایی که صورت گرفت در حدوداً 7 ساله یا 8 ساله 67 تا 75 آخر دهه 60، یعنی از همون سالها که جامعه ایران آرام آرام سیر تحول و تطور درونی رو طی می‌کرد. در خدمت شما فکر هم که دینامیسم خاص خودش رو داره و یکی از زنده ترین در حقیقت موجودات ارگانیسم بدن که مغز هست رو با خودش هم می‌کنه، بسیار بسیار خلجان و هیجان داشت که حالا ببینیم کارنامه این هیجان و خلجان فکری جامعه ایران چی بود. توی چند حوزه انباشت‌های جدی نسبتاً جدی صورت گرفت. یک حوزه دوان حاکمیت بود که امکانات خاص خودشون رو داشتن، یک حوزه هم بیرون حاکمیت بود، یک حوزه هم حوزه عمومی همپیوند با اصطلاح داده‌های اینترنتی بود، یه حوزه محصول تکاپوهای ادبی هنری دوره. حالا یک به یک رو این مدار باز کنیم و ببینیم که نقش و سهم خودشون در انباشت عمومی دوره چی هست. انباشت اول انباشت های درون حاکمیتی بود به این مفهوم که بخشی از کسانی که از 68 به بعد رانده شدن در بعض پاتوهای درون حاکمیتی که از امکانات ویژه هم برخوردار بود به کار فکری متمرکز شد. یکی از اون در حقیقت پاتوها که ازش انباشت بیرون اومد مؤسسه مطالعات استراتژیک بود. این مؤسسه مطالعات استراتژیک تقریبا امکانات ویژه داشت، هم امکان سفر به خارج بود، هم داشت هم امکان دعوت کردن مثلا چهره های فکری فرهنگی و اروپایی رو داشت، مثلا مثل آندره گوندر فرانک دعوت میکردن، هم خودشون سفر میتونستن برن، هم یه امنیتی داشتن و این امنیت اگر که یک هسته فکری سیاسی بیرون از نظام میخواست تشکیل بشه طبیعتاً فول و حراس ها و تکانه های خاص خودش رو داشت. ولی خب امنیت برای این هسته وجود داشت، امکانات هم وجود داشت، دفتر و محل استقرار هم وجود داشت. حالا زمین ذهن خودشون هم فعال بود، هسته که بیشتر قول اصطلاح آقای حجاریان تو مؤسسه مطالعات استراتژیک تشکیل شد. اون هسته که تشکیل شد بحثایی که اونجا مطرح بود بیشتر قول اصطلاح چگونگی توسعه سیاسی درون حاکمیتی جمهوری اسلامی، به خصوص که مثلا پایان‌نامه دکترای ایشون رو که ازشون بردیم بحث توسعه سیاسی بود. یعنی 4-5 سال امکان به اصطلاح کار و تحقیق فکری تو بحث وجود داشت. یک حوزه انباشت در درون مؤسسه مطالعات استراتژیک که هنوز هم هست و تا دست در حقیقت جریان‌های دیگر هستش، یک بچه هم خب انباشتی بود که باز درون حاکمیت حول آقای دکتر سروش و مجله کیان تحقق پیدا کرد که این انباشت انباشت جدیتری بود. انباشت اول اگر مایه های در حقیقت بیشتر استراتژیک داشت و تشکیلاتی، اینجا بیشتر مایه های فلسفی را تکری داشت. خب آقای سروش خب از درون حاکمیت جمهوری اسلامی در حقیقت فعالیت فکرش رو شروع کرد به این مفهوم که خب 58-59 از جمله روشن فکرانی بود که خودش رو درون نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد، از امکانات ویژه‌ای هم ایشون بهره می‌برد و در همون سال 59 و ابتدای 60 یه سلسله بحث‌هایی توی تلویزیون گذاشتن. یک بچه‌ش بحث‌های سیاسی بود با حضور احزاب، یک بحثش هم بحث‌های فکری بود با حضور احزاب. مثلا بحث فکری گذاشتن خیلی گروه ها استقبال نکردن از چند منظر. یک پیشنهاد داده بودن که مجری باید توسط نهایت بحث جمعی انتخاب شد و مجری رسمی جمهوری اسلامی در حقیقت اعتماده میکنیم بحث رو به سوی دیگری میبره و خلاصه پیش شرط هایی برای بحث فکری و سیاسی گذاشتن که قابل تحقق نمیتونه، تحقق هم پیدا نکرد. ولی یکی دو تا بحث فکری گذاشتن که در اون بحث فکری کیانوری از حزب توده آمد و خدمت شما باز تو حوزه فکری باز احسان طبری از حزب توده آمد. یه جلسه سه نفره بیشتر تشکیل نشد تو حوزه بحث ایدئولوژیک، نماینده حزب توده و همین آقای مصباح و بعد دکتر سروش و کتاب‌های دینی مدرسه ها در سال‌های 58-59 و بعد معارف اسلامی بعد از انقلاب فرهنگی بخش مهمیش بخش فلسفیش توسط ایشون نوشته میشد که خب خیلی از روشنفکران حاضر به این کار نبودن و خیلی از مدرسین مدارس هم که هم بچه های نسل انقلاب بودن 23-4 ساله هایی که مثلا بعد از 59-60 معلم شدن، اونا حاضر به تدریس اون در حقیقت بخش هایی که ایشون تدوین کرده بود نبودن. در حال تدوین عضو اصلی شورای انقلاب فرهنگی هم ایشون بود و تعریف کاملا حکومتی داشت و با گروه هم برخورد میکرد در به اصطلاح سیاست گذاری ها و پاکسازی های دوران فعالیت انقلاب فرهنگی هم تا حدودی ایشون مشارکت داشت. یعنی کاملا مثلا فرض کنیم همطور که آقای مخملباف نیمه اول حیات هنری خودشو کاملا در کادر نظام جمهوری اسلامی تعریف میکرد و با امکانات ویژه فیلم ساخت و بعد مستقل شد، ایشون هم همین در حقیقت سیوته کرد. از سال 67 خب بحث های جدی تو مسجد اقدسیه ایشون گذاشت که دیدگاه های جدیدش رو منتشر میکرد و بعدم تریبون به اصطلاح موازی با مسجد اقدسیه مجله کیان شد. تو یک مجله روشنفکری بود که همواره فلسفی داشت و همواره فرهنگی و همواره فرهنگ سیاسی. یک حوزه انباشت جدید هم توسط آقای دکتر سروش و به اصطلاح خط کیان صورت گرفت. اینها همه انباشت های درون حاکمیتی بود که حالا مضمونش رو جلوتر باز می‌کنم. اما بیرون از حاکمیت هم انباشت های آرام آرام صورت گرفت. سه جریان فکری بودن که در این انباشت مشارکت داشتن. یکی ملی مذهبی ها بودن، دوم لایک ها بودن و سوم چپ ها. بخشی از لایک ها و چپ ها یک نیمه نهضت ترجمه هم راه انداختن که حالا بهش اشاره میکنم. یا در اون جریان ملی مذهبی بخشی از مساعی که در حقیقت ازش انباشت دوران بیرون آمد مساعی فکری فردی بود. فرض کنید که مثلا بحثای نسبتاً محدودی صورت گرفت توسط آقای دکتر بهمان در نقد تفکر فلسفی آقای سروش که بحث‌های معرفت شناسانه. آقای میثمی انباشتی بیشتر صورت دادن روی مثلا حافظه تاریخی و جریان شکلگیری مجاهدین و جنبش 39-40 و جنبش مسلحانه دهه 40-50 و آقای مهند صحابی هم روی به اصطلاح اقتصاد درونگرا، توسعه متوازن، اخلاق در حقیقت ملی و پرنسیپ های ملی مصدقی انباشتی رو فراهم کردن. مقدمه ای که مثلا به کتاب جنبش ملی ایران روی شرکت انتشاری ایشون زد. نقد برنامه تردید دولت هاشمی در سال 67-68 صورت گرفت. قبل از اینکه ایران فردا منتشر شد با کمک تعدادی از به اصطلاح دوستان جوان آقای مهندس صحابی 3 یا 4 جزء منتشر کردن تحت عنوان بحث‌های بنیاد ملی. بعدم که با ایران فردا به عنوان یک نشریه اقتصاد سیاسی منتشر شد. این تکاپوهایی بود که به لحاظ فردی کار جمعی توی جریان هیچ‌وقت صورت نگرفت. به لحاظ فردی افرادی شاخصی از جریان ملی مذهبی در انباشت سالهای 68 تا 75 مشارکت داشته. خب لائیکان دیگه از زیر ضرب و زور دهه 60 بیرون آمده بودن، فضای جهان براشون مساعدتر شده بود و خدمت شما فضای ایران هم بهتر از قبل براشون. نشریاتی داشتن، فصلنامه‌هایی توانستن منتشر کنن، تحرکی پیدا کردن، چند تا کتاب فروشی در تهران دایر کردن، پاتوخ‌های خاص خودشون رو داشتن که با ناامنی مواجه بود ولی نه به مانند دهه 60. چپ هم آرام آرام در حقیقت از دل شرایط سر برآورده. میشه گفت که بیشترین آسیب رو در دهه 60 چپ‌ها در ایران دیدن. خب چپ‌های مارکسیست بالاخره نظام جمهوری اسلامی که یک تفکر سنتی داشت بیش از همه با اونها سر عناد و ستیز داشت و حامی اجتماعی هم نداشتن. به فرض کنیم نیروهای مذهبی رادیکال که زیر ضرب و زور بودن بالاخره طیف‌های حامی اجتماعی داشتن و حتی در بدنه نظام هم بعضا مثلا بعضی انتقاد میکردن در برخوردی که با اینا صورت میگیره، اما اونها هیچ حامی نداشتن، همه امکاناتشون هم از دست رفته بود. اینکه برآمدن اینا به نظر من مهمتر و جوهردارتر هست تا برآمدن مجدد نیروهای مذهبی. نیروهای مذهبی در حال چرتایی تو جامعه ایران دارن و از امکاناتی در حد خودشون برخوردار بودن و هستن، ولی اینا هیچ امکانی نداشتن. اینکه اینها خب چند تا نشریه فرض کنید که گفتگو، نشریه گفتگو بین به اصطلاح تفکر چپ و لائیک در حال نوسان و خانیون بود، از نشریات دوره جدید محسوب میشد، دنیای سخن بود، آدینه بود، اینها نشریات چپ بود و پاتوخهایی پیدا کردن، بحثهای اقتصادی اجتماعی دامن میزدن بهش، در حد خودشون انباشتی رو صورت دادن. و با توجه به اینکه از مثلا سالهای 93-94 چپ در جهان خیز مجدد پیدا کرد، از انباشت‌های نوین چپ بازخیز پیدا کرده در به خصوص امریکای مرکزی به امریکای جنوبی اینها بهره‌ای بردن. فرض کنید در سال 1992 یک جبهه گسترده از چپ‌های جدید در منطقه امریکای مرکزی و امریکای جنوبی تشکیل شدن و منزلگاه اصلیشون یا به اصطلاح منزل مادرشون در برزیل بود. یک چپ جدید متشکل در برزیل تشکیل شد که بعداً با جریان مترقی کلیسا که پرچم الهیات رهایی بخش رو حمل می‌کرد پیوند خورد. یک موج جدی توده‌ای در کادر حزب زحمتکشان که منزلگاه اصلی و مادرش در برزیل بود در منطقه را افتاد. دستاوردهای اونها در حقیقت به ایران هم میرسید. بذار چپ‌ها و لائیکان به سهم خودشون در این انباشت مشارکت داشتن و تیپ‌هایی هم مثل فرض کنید آقای بابک احمدی یا دیگران هم در برپایی نیمه نهضت ترجمه ابتدای دهه 70 صاحب سهم بودن. خب اینترنت هم که دیگه آرام آرام به جامعه ایران وارد شد و حتی میشه گفتش که تا سالهای 74-75 اصلا کافه‌های اینترنتی هم شکل گرفت، کافه‌های اولیه اینترنتی در ایران در شهرهای اصلی تأسیس و سرویس‌های اینترنتی هم آمد، یعنی انفجار اطلاعاتی که در جهان صورت گرفت و محصول روند فرهنگی و تکنولوژی اونها بود و نما شعاها و ترکش‌های در حقیقت ریز و دروشش به ایران هم آمد و سرویس های خاص خودشو داشت. اما جامعه ادبی هنری هم این دوره به طور جدی فعال بود، نشریات جدید آمد، فصلنامه های جدید آمد. جامعه ادبی هنری هم خوب که در دهه 60 و در دوران انقلاب یک تاندانس عمومی و میل و گرایش عمومی چپ داشتن و در حد خودشون زیر ذره بودن، اینجا دیگه آرام آرام طلوع مجدد داشتن. کانون نویسندگان دوباره احیا شد. خب فیلم مؤلف مال این دور است. تو فیلم مؤلف فرض کنید مثلا کیارستمی نقش ویژه ایفا کرد. بعد در کنار فیلم تئاتر حیات دوباره‌ای از اول دهه 70 پیدا کرد، دوران در حقیقت بلوغ جدیدش سالهای 75 76 77 بود. اینکه مجاری ادبی هنری هم در این انباشته شرکت کرده. حالا این انباشت میشه از بچی گفت مشاعه، یعنی همه درش شرکت داشتن، درون حاکمیتی، بیرون حاکمیتی، مدرن مذهبی، چه لایک، جامعه در حقیقت ادبی هنری و فرهنگی. ولی ضمن اینکه میشه عنوان مشاع و همگانی و مشترک رو برش اطلاق کرد، میشه در اصطلاح یک وارسی جدی و در تدقیق جدی تر سهم‌ها رو هم به طور نسبی مشخص کرد. اینکه این انباشت‌ها که انباشت‌های چندگانه‌ای بود، هم فکری فلسفی بود، مایه اندیشه محض داشت، هم اقتصاد سیاسی بود، هم سیاسی بود، هم بعداً تئوری‌های تشکیلاتی بود، از جمله در حقیقت تئوری‌های تشکیلاتی که NGO‌های جدید در جهان رو شکل گرفته بودن و به اصطلاح عوامل دیگه‌ای که در زمان انباشت خودنمایانی می‌کردن. منشأ انباشت‌ها رو اگر بخوایم بررسی کنیم، انباشت درون حاکمیتی که صورت گرفت در مؤسسه مطالعات استراتژیک و از مجرای دکتر سروش و جریان فکری فرهنگی کیان، قول این سه عنصر یا سه جوهر در حقیقت نشو و نما داشت. یه انگاره پوپری بود که در حقیقت دکتر سروش در ایران ترجمه کننده و برگردان این انگاره بود و شارح و توضیح دهنده و باز کننده انگاره پوپری بود. یک اندیشه اجتماعی اقتصادی جامعه شناسانه چپ انگلیسی بود که نمایندهش مثلا گیدنز بود. این اندیشه بیشتر توسط همون افرادی که در درون مؤسسه مطالعات استراتژیک تکاپوی فکری کردن بیرون میامد و مشترک این دوتا حوزه، این مشترک حوزه دکتر سروش و کیان و مؤسسه مطالعات استراتژیک، پلورالیسم اروپایی بود، تنوع و تکثری از نوع تنوع و تکثری که در سالهای 1970 به بعد در جامعه فکری سیاسی اروپا تحول پیدا کرد. منشأ انباشت جریان ملی مذهبی که به افرادش اشاره شد، این هم سه تا عنصر داشت. یکی تفکر مصدقی بود، یکی مذهب بیرون از حکومت و مستقل از حکومت بود، یکی هم توسعه درونگرا. میشه گفتش که در دوران مورد بحثمون، یعنی سالهای مثلا حدوداً 70 تا 75، فکر دکتر مصدق در حقیقت بازتوضیح شد. یعنی فکر مصدقی، منش مصدقی، مرام مصدقی، ترانسیپ های دکتر مصدق رو 25 سال رژیم شاه سعی کرد که هم نفی کنه، هم بزدایه و همه امکانات ارتباطی و رسانه‌ای هم کامل دستش بود، این امکان رو پیدا کرد. تو جمهوری اسلامی هم این در حقیقت مسائی از همون سال 58 شکل گرفت. سال 58 قبلش تو اسفند 57 اتفاق خیلی مهمی افتاد. یعنی یک تجمع یکباره عاشقانه در احمدآباد صورت گرفت. 1,000,000 نفر نیمه ها اومدن، هم مردم توش بودن، هم دانشجو توش بود، هم معلم توش بود، هم همه در حقیقت جریانای جنبش مسلحانه دهه 40 و 50 و هم جریان همه جریانهای روشنفکری. یعنی اتفاق نظر ناگفته نانوشته در 14 اسفند سال 57 رو مصدق شکل گرفت و انقلاب با خودش مصدق رو در حقیقت برجسته کرد. و اینکه برجسته نبود، اتفاقی افتاد که برجستگی مجددا نمایان شد. ولی جمهوری اسلامی هم یه 17 سال وقت صرف کرد که در حقیقت تار و پود شکل گرفته از منش و روش دکتر مصدق رو توی تشت اسید سولفوریک بندازه، مثل 25 ساله 32-57. ولی این در حقیقت این تار و پوده یک اصالتی داشت که نه تو اسید سولفوریک سال قبل از 57، دوران قبل از 57 پوسید و از بین رفت نه تو اسید سولفوری که ویژه ایدئولوژیک مذهبی خاص سالهای بعد از 58-59. لذا اصالتی داشت، اصالتش برملع شد. تفکر مصدقی آرام آرام از ابتدای دهه 70 شکل گرفت. بعد بچه دیگه این تفکر که ملی مذهبی ها حاملش بودن، تأکید بر این که در حقیقت با توجه به تجربه 15 ساله حداقل 15 ساله 60 تا 75 که یک حکومت دینی در ایران مستقر شده، ایستادن بر سر این که مذهب مستقل از حکومت و سازوکار و برنسیک ها و مجرای اجتماعی و بستر خاص و مستقل خود شده. من نهایتاً هم عنصر سوم یه توسعه درونگرا بود، این توسعه که هاشمی بود، هم توسعه در حقیقت بیرون نگر بود، امکانات ملی خیلی دقت نمی‌کرد، می‌خواست بس چه امکانات بین‌المللی با صندوق و بانک پیدان خود رو دوره خاص و مشارکتی هم نبود، تأکید می‌کرد روی توسعه هم درونگرا هم مشارکت. اما منشأ انباشت‌های چپ‌های جدید و لائیک ها در حد فاصله 68 تا 67 تا 75 خود دو عنصر بوده که مدنیت نو، مدنیتی که حالا توی جهان جنوب هم به خصوص توی امریکای مرکزی و امریکای جنوبی نشت پیدا کرده بود، و نهایتا مدرنیت. یعنی این سه جریانی که در انباشت ها مشارکت داشتن طبیعتا منشأهای گوناگونی داشت انباشتشون که در حد فرصت اشاره بهشون شد. حالا این مجموعه تلاش های فکری اندیشه‌ای 8 ساله 67 تا 75 یک شیرابه مشترکی داشت. این شیرابه مشترک رو میشه توی 7 محور در حقیقت تجزیه کرد. بچه اول دموکراسی بود، یعنی همه این نیروهایی که در انباش شرکت داشتن به نوعی هم کنون با ادبیات خودشون رو ضرورت دموکراسی در ایران تاکید میکردن، مطابق به اون حاکمیت ها بیشتر دموکراسی رو در درون حاکمیت تعریف میکردن و برای نیروهای به اون حاکمیت، ولی بیرون حاکمیت ها نه، اجتماعیتر و عامتر و ایرانی شمولتر. وچه بعدی تقریبا همه رسیدن به مشروطیت. مشروطیت به این مفهوم که قدرت مستقر در ایران میباید مشروط باشه به شروطه ها، همون مشروط به شروطه هایی که پدران در عصر مشروطه پاش ایستادن و تا حد امکان در حقیقت برش ابرام و پایداری کردن. ولی اینجا باز مشروطیت مطرح شد، مشروطیتی مقابل در حقیقت ولایت فقیهی که از سال 67 به بعد به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد و پیچیده تر و وزین تر شد. وچه بعدی این بود که خب نیروها هر کدوم با زبان و ادبیات خودشون خواهان این بودن که قدرت مستقر در ایران پاسخگو بشه، در ازای اختیار و امکاناتی که در سبد داره میباید که پاسخگو هم باشه. وچه بعدی تقریبا مشترک بود، جدایی دین از حکومت بود که اشاره شد، مدنیت، مشارکت و توسعه. یعنی اگر که مجموعه این انباشت ها رو هم بذاریم، مثلا همه ساندیس هایی که میکنیم 6 تا آب میوه هستش که هر کدوم از پاکت ها توی یکی توش یک آبی یک کنسانتری بیخنه، ولی نگاه بکنیم تو مغازه‌های 6 آب هم هست، این 6 آب باطی همه این هست. این شیرابه مشترک هم 6 آب مجموعه در حقیقت انباشت هایی هستش که در حد فاصله 8 ساله مورد بحث شکل گرفت و شیرابهش در 7 عنصری که خدمتتون ارائه شد قابل تجزیه است. حالا بالاخره همچنان که قبلا دیدیم یک قاعده بود، انباشت لا محاله مطالبه ایجاد میکنه. یعنی هیچ زمانی تو ایران، حالا ما به جهان کاری نداریم، مثلا من خودم جایی رو دیدم، من خیلی به تاریخش مشرف هستم، ولی همین 115 سالی که با هم مرور کردیم هر زمان انباشتی صورت گرفت روش مطالبه سوار شد، هر زمان هم که مطالبه سوار شده بر انباشت مورد رؤیت همگان قرار گرفت، حرکتی تشکیل شد. این قاعده است. هیچ حاکمیتی با هیچ ابزاری نمیتونه جلوی اینو بگیره. انباش منجر به مطالبه میشه و مطالبه هم منجر به حرکت میشه. حالا یه وقت هست که فرض کنیم که انباشت ها جدیتره از نوع مثلا انباشت های فردی و جمعی که دهه 20 در ایران تشکیل شد و از روش نهضت ملی شدن نفت بیرون آمد، یا انباشت های جمعیتر و تشکیلاتیتر دهه 40 هست که از توش جنبش مسلحانه دهه 50 و انقلاب 57 بیرون آمد، هر کدوم به سهم خودشون و در دوران خودشون قابل بررسی هستن. انباشتی که در حد فاصله 67 تا 75 شکل گرفت کمتر و کم حجمتر از انباشت‌های دوران قبل تاریخی بود، ولی این هم در حد و سهم خودش منجر به ایجاد مطالبات تاریخی شد. بالاخره آثاری که منتشر شد چه در سطح در حقیقت گفتاری و چه در سطح نوشتاری، خب معلم خون، دانشجو خون، استاد خون، زن خانه‌دار خون، جوان خون، کهن خون، از آن خواندن‌ها و شنیدن‌ها مجموعه مطالباتی بیرون آمد. حالا اتفاقی که در سال 75-76 در ایران رخ داد ازدواج پرسر و صدای مطالبات تاریخی با مطالبات دورانی. ما اگر از قبل تعریف کردیم هی مرحله به مرحله جلو اومدیم، هر دوری که در ایران حرکت عمومی برپا شد کرامت خواستن مردم در مقابل در حقیقت لگدکوب شدن وحشیانه کرامتشون در دوران ماقبل حرکت نو، نفی مطلقیت خواستن. حالا مطلقیت یک بچش مطلقیت قاجاری بود، یک بچش مطلقیت پهلوی اول و بعد پهلوی دوم، یک بچش هم در حقیقت مطلقیت دوران ماقبل اصلاحات. بچه دیگه پاسخگوی قدرت بود، امنیت بود، مدنیت بود، دیگر مذهبیت بود. یعنی اینجا اون جدال دو مذهب رو کاملا در حقیقت میشد در سالهای 75 تا 80 مشاهده کرد در جامعه ایران. ایرانیتی بود که در حد فاصل 60 تا 75 مصرانه انکار میشد و نهایتا مشارکت. یعنی کرامت و نفی مطلقیت و پاسخگویی قدرت و امنیت خلدست مطالبات تاریخی بوده که تو مشروطه بوده، تو نهضت ملی بوده، تو جنگل با این که سراسری نبوده و منطقه‌ای بوده تعین داشته، توی نهضت ملی بوده، تو 39-42 بوده، دهه 40-50 بوده. اون چهار تا در حقیقت چهار عنصر صدر جدول هست که هیچ کم نتونست سال بالا و پایینشون بکنید. این چهار عنصر پایینی در حقیقت روزآمد بودن، مدنیت و مذهبیتی که انقلاب سرش شکل گرفت، نه مذهبیت رسمی جمهوری اسلامی، و ایرانیت از نوع در حقیقت حامل شرافت مصدقی و نهایتا مشارکت. یک کلید شعارم اومد که ایران برای همه ایرانیان، طبیعتا همه این هفشتا توش بود. این شعار هم ایدئولوژیک بود، هم استراتژیک بود و هم تاریخ. لذا انباشت همچنان که در وارسی دوره ها و فرارس های قبل دیدیم که با مشروطه یک قاعده اصطلاح ثبت شد، یا بهتر بگیم پدیده ثبت شد، پدیده اگر تکرار بشه تبدیل به قاعده میشه. 15 سال قبل از مشروطه انباشت هایی صورت گرفت، منجر به مشروطه شد، این توی دهه 20 تکرار شد، بازم هی تکرار شد، 5-6 موج در ایران تکرار شد و تبدیل یه قاعده شد. از دل این قاعده هم یه شعاری در اومد که حالا هم توش بغض 15 ساله بود، هم توش امید به آینده بود، هم توش مهر در حقیقت ایران. حالا جهان این دوران هم کمک‌کار سرفصل جدید شد. اگر جهان دهه های 1960 و 1970 میلادی کمک‌کار جنبش مسلحانه دهه 40-50 و کمک‌کار انقلاب 57 شد، اگر عقب‌تر برویم جهان مدرن مشروطه شده و در بعضی مناطق جمهوری شده اروپای غربی و مرکزی و حتی اروپای جنوبی منجر به نقطه چینی در منطقه ما شد، به روسیه هم سرایت کرد، به ترکیه، قبلا امپراتوری عثمانی هم سرایت کرد، بالاخره کمکار جنبش مشروطه ایران هم شد. یا در دوران دکتر مصدق جنبش یا نهضت احقاق حق نیروهای ملی در جهان که با گاندی شروع شد و بعد تو ایران به مصدق رسید، اون دوران هم فضای جهان کمککار شد. لذا فضای جهان کمککار است، مبنا نیست، کمککار. اینجا در جهانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، جهان حدوداً در 15 سال قبل، قدرت دوچار در حقیقت شکستن شد، یعنی قدرت ها شکسته شدن و بعد از انکسار قدرت توزیع مجددی صورت گرفت. این توزیع مجدد ریز پردازنده تر از قبل بود. خیلی اتفاق مهمی بود که در سال 1989 یا 1990 رژیم آپارتاید وحشی افریقای جنوبی نه با در حقیقت اقتدار و اتوریته یک حزب آهنی، با مسائی 30,000 NGO ساخت شد. خیلی اتفاق مهمی بود. این خیلی مهمتره، ذریب مشارکت بالا خیلی مهمتره تا یک هسته فرهیخته، یک هسته نقطه با فرسنگ ها فاصله از جامعه بخوان مکانیکال یک جامعه رو تغییر بدن. این اتفاق در این دوره در حقیقت انکسار قدرت و توزیع ریزپردازنده تر قدرت صورت گرفت و در کنار این عقل جمعی، یعنی اتاقهای فکر و شوراها بیشتر این دوره شکل گرفتن. مثلا اون زمان کلینتون رئیس جمهور امریکا بود، یه حلقه مشاورین 80 تا 90 نفر داشت. اتفاق خیلی مهمی بود. یا قبل از کلینتون همین بوش پدر که بود، وقتی کنفرانس زمین در برزیل رفت 1999، 19 تا مشاور با خودش برد که از اون 19 تا مشاور 5 تاش نوبلیست بودن. یعنی جهان دیگه رفت به سمت عقل جمعی، رفت به سمت در حقیقت اتاقهای مشورتی. این یک بچه جهان بود. بچه دیگه جهان این بود که اگر در گذشته حقوق بشر جمعی مد نظر بود و دیدبانی روش تشکیل شد و انجیوها روش شکل گرفتن، تو این دوره حقوق بشر معطوف به فرد، معطوف به حقوق فردی کاملا در حقیقت شکوفان شد که در حد خودش کمککار ایران بود. دیدبانی هایی شکل گرفت و دیدبان حقوق بشر و و و و و و نهایتا مدنیت نو، جهان به سرفصل مدنیت نو رسیده بود، زیست جمعی جدید رسیده بود و جهان جهان مشارکت های پردامنه بود. مثلا همون کنفرانس زمین در برزیل که حالا زیست محیط ها ترکیب داده بودن، اتفاق خیلی مهمی بود که سازمان ملل خودشو در جوفه اونا تعریف کرد. 140 NGO کاملا جدی و سازمانی یافته زیست محیط در جهان، همه سران جهان گرد آوردن. خیلی اتفاق مهمی بود. تا این زمان، تا دهه های 70 و 80، در حقیقت قدرت ها ارباب جهان بودن و بقیه جهان رعیت بودن. ولی اینجا اتفاقی که افتاد 1992 در زمین برزیل، 140 تا از توانمندترین NGO های زیست محیط همه سران جهان گرد آوردن. اتفاق خیلی مهم بود. لذا انکسار قدرت، بازتوزیع قدرت، به کار بستن عقل جمعی، تاکید بر حقوق بشر فردی، دیدبانی ها روی عقل جمعی، روی زیست محیط و روی حقوق بشر و نهایتا مدنیت و ساختارهای زیست اجتماعی جدید و مشارکت پردامنه، اینها همه کمککار ایران شد. یعنی اگر که قبلش ما مطالبات رو بررسی کردیم، یه بچه از مطالبات پاسخگو شدن قدرت بود، مشارکت بود و و و که با دوران همخوان بود. از جهان کمککار سرفصل جدید شد. حالا جریان رهبری کننده و پیش برنده اصلاحات در ایران با سرفصل جدید چطور روبرو شد و چطور مواجه شد؟ میشه این 8 نقطه ویژگی رو براش قائل شد. تلقی پیش آمدی بود. گویی که خرداد 78 یک تصادفه، یک حادثه است، یک پیش آمدن اینطوری نبود. دهه 60 در ایران بود 1.5 دهه ویژه‌ای در ایران در حقیقت رخ داد. جریان‌های فکری در ایران مستقر بودند که محصول نهایی اجتماعی و فکری اونها در حد خودش منجر به اتفاق 75-76 شد. بذار پیش آمد نبود. در اون دوره جامعه ایران مقاومت‌هایی داشت، نیروها مبارزاتی کردند، اعتراض‌هایی صورت گرفت، شورش‌هایی که نشون داد شورش میشه نشان دهنده اینه که همه مجاری مبارزه قانونی و مسالمت‌آمیز بسته است. این چرا تو سوئد شورش میشه؟ اگر تو سوئدی وقت شورشه اصلا به روان شورش کنندگان شک میکنن، چه دلیلی داره شورشش صورت بگیره؟ خب الان دوستانی که رفتن سوئد اومدن هر 3 نفر در سوئد اگر مشترکشن میتونن یک شبکه رادیویی بگیرن. خیلی مهمه. همه امکانات شهرداری برای انواع تجمعها در اختیارشون. یعنی به چه مناسبته که در سوئد بیاد مثلا شورش بکنه؟ به چه مناسبت؟ همه مجاری عقلی و قانونی بازی. از وقتی مجاری عقلی و قانونی بازی طبیعتاً بغضی ایجاد میشه، بغضم مجاری خاص خودشو پیدا میکنه. لذا مقاومت ها بعضاً شورش ها باج ندادن های تیپ هایی از جامعه ایرانی هم خیلی مهم بود. همه استادای جامعه ایران به انقلاب فرهنگی باج ندادن، همه اونایی هم که پاکسازی شدن خارج نرفتن. لذا همیشه اینطور نیست که خانه نشینان قابل مذمت باشن. در مواردی در دورانهای تاریخی پیدا میشه که خانه نشینان بخشی از جریان کیفی جامعه هم که به قدرت مسلط باج ندادن، به فرهنگ مقتدر جاری باج ندادن، حاضر نشدن برن کتاب در حقیقت نو نوشته سالهای 59 تا 60 دانشگاه. نه، دانش داره خودش، به خودش باهایی میده، اعتماد به نفس از دانشگاه میره بیرون، پژوهش میکنه. پژوهش هم اینطور نیست که در حقیقت سیر ترشی 7 ساله باشه. نه، این دورانهای فشار و ضرب و زور اینو بالاخره موقته. باید توجه از جریانی که پرفشار میاد خودش هم مستهلک میشه. اینی که پیش آمد نبود محصول مقاومت ها، محصول حمل آرمان ها، محصول عمل کرده در حقیقت نظام در حد فاصل 60 تا 75 محصول مشترک همه روند ها بود. پیش آمد نیست، نه هستی بر حسب تصادف ساخته شده، نه تاریخ محصول صدفه و احتمال و پیش آمده. این طور نیست. در 4 راه بارونی اومده، ماشینی ترمز نگرفته، یکی هم داره با موبایل صحبت میکنه، خوردن معلوم میشه تصادف. ولی 75-76 در اینا تصادف نبود، محصول منطقی این روندها بود. ولی متاسفانه جریان پیش برنده بیشتر پیش آمد تلقیش کرد، به همین خاطر هم خیلی موقت بود، فرار شد. برخورد غیر تشکیلاتی بود، مواجهه غیر تشکیلاتی بود، بی برنامه بود، کلی گویانه بود، غیر اجتماعی، غیر مشارکتی بود و مهم که انگاره اصلاح در اون نظام رو داشت. با جامعه تحول اجتماعی جامعه ایران رو میخواست. پیشبرندگان اصلاحات در ایران که در اون حاکمیتی بودن میخواستن درون نظام در حقیقت اصلاح شه، درون نظام آینده دار شه، آینده داری ایران مهمتره یا آینده داری درون یک نظام. بچه بعدی مواجهه متاسفانه تصویه حسابانه بود. یعنی جریانی که 75-76 در ایران دولت رو تشکیل داد و 1-2 سال بعد مجلس رو گرفت، مجموعاً رانده شدگان 68-76 بودن. بالاخره هر جریانی که به قدرت دسترسی پیدا میکنه مهم ساختارش نیست، مهم سازمانش نیست، مهم سیاستاش نیست، مهم روش و منش است. حالا خودش هم میاد تصفیه کنه یا نه؟ خب در سال 76 وقتی دولت تشکیل شد، دولت در ایران، نظام دولتی در ایران 1400 تا پست کلیدی داره که سنت بوده در نظام جمهوری اسلامی. بعد از سال 60 هر دولتی که بخواد تشکیل شه اون 1400 نفر باید توسط وزارت اطلاعات تعیین شد. اتفاقی که در سرفصل 76 در تأسیس دولت جدید افتاد این بودش که 1400 نفر کنار گذاشته شدن، 1400 نفر جدید آمدن. این همون کاری که هاشمی کرد، همون کاری که احمدی نژاد کرد. ممیزه چی بود؟ اگر ایران برای همه ایرانیان است، حالا در ترجمان به بود حکومت تر ایران برای همه ایرانی است تعارف بود. مهندس صحابی ایرانی نبود، نمیدونم این آیم لطفالا میسنی با همه محبوبیت هاش و با این جان کندن هاش و تکاپوهای در حقیقت پر استهلاک درونی و بیرونیش این ایرانی نبود. اینا نمیتونستن در حقیقت در دوران جدید نقش دولتی و نقش اجتماعی جدید ایفا کنن. حالا اینا رو میگه اصلا همه جهران درجه دو. یا خیلی از چپا که در ایران با شرافت زندگی، خیلی از مارکسیست‌ها در ایران با شرافت زندگی کردن، نه تو کمپ شوروی رفتن، نه در حقیقت به جمهوری اسلامی باج دادن، با آمان خودشون زندگی کردن. اینا ایرانی نبودن. حالا ما بگیم ترجمان ایران برای همه ایرانی ها هست درون حکومتی. در مثلا دولت جدید فرض کنید مثلا یکی که مثل یه راست معتدل مثل همین مرتضی نوری نمیتونه شرکت داشته باشه. اگه این اتفاق می افتاد راست انقدر در ایران جریحه دار نمی شود، راست خون ریز نمی شود. بالاخره این که انگاره اصلاح در اون نظامی بود و تصفیه حسابانه، یعنی تا 6 ماه بعد از دوم خرداد تا آخر سال 76 همه جایی بحث بود. در اون روزنامه های پرتعداد اون دوران دوستان میتونن برن ببینن همش بحث این بود که راست شکست خورد، راست رو دردفندی کردیم، جریان راست در ایران اصلاحات درک نکرد و و و تصفیه حسابانه بود و حساسیت برانگیز. حساسیت برانگیز فقط نه که حساسیت راستایی در اون حکومتی رو برانگیزه، نه، یعنی ایران یک مرکزی داره مرکب از قم و گند و کاشان و کرمان و اصفهان. اینا در حقیقت طیف‌های سنتی جامعه ایران رو در خودشون جای میده. تمامی مرز ایران هم ساکنانش سنی‌هایی هستند از غیر از منطقه گیلان و مازندران که همه شیعه هستن، از اونم ارومیه از آذربایجان غربی شروع کنین و کردستان و کرمانشاه و از اون طرف به اصطلاح سیستان و بلوچستان و و و و و و و تا خوزستانی ها بخششون سنی هم سنی هایی که سنتی تر از شیعه های مرکز نشین فکر می کنن. آیا این توده های سنتی که بخش مهمی از رأی خاتمی از اینا در اومد نه قابل عنایت نبودن؟ در توسعه سیاسی که طراحی شد برای اینها اصلا فکری شده بود؟ مدرنیسم باید همه اینها رو تارمار میکرد، باید هر کدوم از آحاد جامعه سنتی ایران ترکش بهشون وارد میشد. لذا جدا از اینکه در اون حاکمیتی تصفیه طلبانه بود، حساسیت برانگیزانه هم در جامعه ایران بود. این تفاوت منشان اینجور مشخص میشه. 25 مرداد که شاه فرار کرد، آقای خازنی رئیس دفتر مصدق میگه که شمس خواهر شاه که مثلا مثل اشرف هم نبود، متانتی داشت، تو ریخت و پاشان خیلی نبود، نامه داد به مصدق که حالا برادر من فرار کرد و من هم جزو خانواده سلطنت. تقریبا یه حالت امان خواهی بود و اینکه در حقیقت مشمول مصادره نشه. چه پاسخی مصدق بهش میده؟ مصدق اونجا راحت میتونست طوفان کنه، راحت میتونست با رادیکال های پیرامونش مثل باطنی که واقعا صحنه رو میگه بودن از سلطنت رو به سقوط ببره و جمهور کردن. واقعا شدنی بود، سخت بود ولی شدنی بود. و این پاسخ میده به شمس، پاسخ میده به شمس. در اون پاسخ شاه رو تحقیر نمی کنه، شاهی که فرار کرده، به شاه تهانت نمی کنه. نظر میده که نظر من این نبود که برادر شما از ایران فرار کنه. خیلی مهمه. نظر من این نبود و حتی اکثر امنیت هم به شخص داد و تصریح هم کرد من برام سلطنت سرنگون کنم. یه منش یه روشه، منش و روش هم تو عرصه کلام معلوم میشه هم تو عرصه خود. باز همین آقای کاظمی تعریف میکنه، میگه ما یک کارمند رو نخواست وزیری بود، یکم وضع مالیش خوب شده بود، رفته رو زن دوم گرفته بود، خانومش میاد پیش مصدق میگه این شبا خونه نمیاد، دیر میاد، تو من فکر میکنم که زنگ گرفته ازدواج کرد. مصدق میخوادش، میخوادش پشن میزنه، بهش میگه که با همون ادبیات دهه 30 و 20 میگه تنبان دو تا شده رفتی زنگ گرفتی، حقوق اونو قطع میکنه ولی شیرازه زندگیش رو نمیپاشونه، حقوقش رو میداده به خانمش. یعنی ببینید ترنسیپ و روش و منش از پایین‌ترین سطوح وجود داره تا بالاترین سطوح در مواجهه با شاهی کسر فرار کرد و پناه برده. ولی تو ایدئوله ما این چیزا رو ندیدیم. تصویه در حکومتی در روسر نباید صورت میگرفت و حساسیت نیروهای سنتی هم نباید برانگیخته میشد. حالا جریان اصلاحات در ایران چه کاستی ها و ناکامی هایی داشت؟ خب بدون کار توضیحی بود. خیلی مهمه مصدق یک دهه کار توضیحی میکنه برای مجاب کردن جامعه ایران که مدیریت ملی برخنابه ما و تحقیق پیدا بکنه. کار توضیحی بالاخره یک نفر 10 سال براش وقت گذاشت، نه اون یک نفر پیرامونش هم وقت گذاشت، بخشی از مجلس هم وقت گذاشت. این که توی دور کار توضیح اجتماعی جدی صورت نگرفت، جریان پیش برنده بی هندسه بود، بی نهاد بود. نمیشه که مثلا فقط بیا توی 7-8 سال سازمان ملی جوانان درست کنی با یک سازمان ملی زنان، بقیه جامعه سازماندهی نمیخواستن، خود اصلاحات سازماندهی نمیخواست، بدون تلقی توده‌ای. یعنی تلقی این که آقای اصلاحات تبدیل به جنبش اجتماعی وجود بسیار تبدیل بشه وجود نداشه، بسیار کم رنگ بود، اشاره شد که عنایت به سنت بود. بالاخره این جریان سنتی در ایران از تنباکو فعال بوده، تو مشروطه آماده خون داده، رئیس ستارخان بایخان کی بودن؟ فرهیخته بودن، روشنفکر بودن، انتلکتوله بودن. بایخان از فروش و لوتی سر گذر بود، ستارخان بایخان پالان فروش بود، یعنی خیلی ساده بودن. فتح تهران توسط کی صورت گرفت؟ توسط روشنفکران صورت گرفت. کنار زدن محمد علی شاه توسط فرهیختگان صورت گرفت. اصلا اینطوری نبود، همین نیروهای سنتی آمدن، همین نیروهای سنتی رفتن بسنشینی کردن، همین نیروهای سنتی تو چادرهای داخل سفارت انگلیس بودن، همین ها تو نمیدونم کوچه شاه عبدالعظیم با مشارکت کردن. خب تو نهضت ملی هم همینطور، تو انقلاب هم همینطور، تو اصلاحات هم بالاخره بخشی از رأی خاتمی و همین ها بود. به جریان های سنتی جامعه ایران عنایتی صورت نگرفت. اونها هم حق این رو داشتن که در شرایط جدید حس کنن سهیم هم، نه حس کنن که در حقیقت شهروند درجه دوی عمومل فناتیک تلقی میشن. و چه دیگه این که دوران جریان اصلاحات بی اقتصاد بود و بالاخره نمیشه که شما بخواید توسعه سیاسی را بندازی ولی هیچ اتفاقی تو زندگی معیشتی مردم رخ نده. سالهای 75 در حقیقت که اتفاق 75-76 افتاد، زیرش چی بود؟ زیرش خیلی مردان چند پیشه که له شدن زیر زندگی، خیلی دختران بیجهاز. این خیلها رو کی دید در دوران اصلاحات؟ آیا این خیلها خیل سیاهی لشکرهای اقتصاد معیشتی، خیل دختران بیجهاز، معدل ازدواج که اول انقلاب 58 رسیده بود به 22 سال، توی در این هفته رسیده بود به 32 سال. خیلی مهمه 32 سال، نصف عمر یه فرد رفته، بخشی از شادابی رفته، بخشی از مهر رفته. 22 ساله فاصله سنیش با فرزندش 25 ساله ولی 32 ساله فاصله سنیش با فرزندش میشه اون 40 سال. یعنی عمرهای مستهلک شد، عمرهای مستهلک شد برای کی دید؟ این که در دکه روزنامه فروشی 12 روزنامه جدید بیاد، فیلم معرف بیاد، عنوان کتاب اضافه بشه، تیراژ کتاب افزون بشود، اینها برای روشنفکر خربزه است. برای مردم که نان نشد، برای مردم نان شد، نان نشد. الان تعداد روسپیا رو ببینید، سن روسپیگری رو ببینید، سن ایدز رو ببینید، سن اعتیاد رو ببینید. اصلاحات نمیتوانست این سفره رو جمع کنه با یک اقتصاد دورانی. کی به اقتصاد دورانی فکر کرد؟ این که همه بیاد تو خیابون، همه بیاد به این رای بدن، همه بیاد به مناسبت چی؟ چه تحولی در سفره رخ داد؟ همه انسان سفره نیست، ولی بخشی از انسان سفره است. چه تحولی در سفره؟ چه تحولی در بی‌آیندگی دختر دم بعد؟ چه تحولی در حقیقت بی‌آیندگی و ناامن بودن بالاخره یه جوانی که میره صبح روزنامه همشهری می‌خره؟ همه جوانای جامعه ما که در حقیقت گامبوهای بخش سرمایه‌داری فسیل جامعه اینا نیستن که با یه ماشین پاسپورت یه شب جامعه به جنگه بخواد بگرده، بخواد سه تا چهار تا دختر اون طبقه رو در حقیقت به سید بندازه. همه جامعه ایران که اینا نیستن. جامعه ایران بخشی هستن صبح در که میتونید ببینید نیازمندی همشهری میخرن، یه مش پنجزاری یه تومانی در دست دارن، یه کارت تلفن، نیازمند کار اینجا اونجا اینجا اونجا اونجا، همه پارکخونا بخششون لیسانس هست، همه این پیکا، همه پیکای کبابی ها، ساندویچی ها، همه شون دیپلوم هست. کی به اینا فکر کرد؟ چرا احمدی نژاد رای بود؟ چرا احمدی نژاد رای بود؟ چهار پوپولیستی داد تو دور دوم انتخابات. شبش من تلویزیون نگاه میکردم، با قدرت درست دروغین بود، با قدرت با من همه کسایی که سر قدرت هستن و رانت هستشونه میکشم از پشت میزه بیرون. رای رفت پشتش. احمدی نژاد هم تصادف نبود. جریان اصلاحات چه آورد ارمغان به لحاظ اقتصادی اجتماعی؟ اقتصاد دورانی نه، بی توجه به سن و حس. خب معلم اومد پشت سر اصلاحات، کارگر اومد پشت سر اصلاحات، پرستار اومد پشت سر اصلاحات. از سال 80 کیا اعتصاب کردن؟ اعتصابات همش دولت احمدی نژاد نبود. سال 80 اولین اعتصاب معلمان، 81 اولین تجمع اعتراضی پرستارا، 83 84 راننده های اتوبوس مسئله دار بودن، نه فقط دوران احمدی نژاد. اینا رو کی دید؟ این که همه جریان های سراسری که آمدن پشت جریان اصلاحا تبدیل شدن به تظاهر کننده و معترض علیه همین جریانی که حالا تو شکل در حقیقت تشکیلات اداریش خود را متعین میکرد. خب احزابی که ماکت نمیتونی که یه ماکت بسازی با آجر سسانتی توش بری ببینی اصلا هیچ چیز بشینی، چیزی وجود نداره. احزاب شکل گرفته توی دوره این دو، همه تخم مرغ‌ها در سبد ژورنالیست گذاشته شد. وقتی اول 79 همه روزنامه ها جمع شد، یعنی همه در حقیقت امکان ارتباطی جریان اصلاحات جمع شد. اصلاح طلبان کسی نبودن مثل مصدق بیان چهار پایی بذارن تو بهارستان بگن هر جا مردم از مجلس همون جاست، مجلس 17 هم پوچ و پوک کنن. به حق هم پوچ و پوک کرد مجلس 17 هم رو. مجلس 17 هم 90 چند درصدش در حقیقت جریان های صندوقخونه ارتجاعی ایران بودن که میخواستن شرایط دهه 20 و مقابل رزمارا رو تو ایران وجود بیارن. این که تجمع همه نیروها اومد در مدار ژورنالیست یک شبه بود شد، و چه بعدی هم این بود که مشاوران دولت و رئیس جمهور طیفی از اطلاعاتی ها بودن. اطلاعاتی جهان رو توطئه‌ای تحلیل میکنه، جهان رو ناامن میبینه، نیروی مقابل رو بس بزرگ میکنه. این روحیات رو در حقیقت حالات روانی اومد رو مشورت ها. مشورت ها همش اون دولت داره فرو میکشه، اونا دارن میزنن. اینطوری خیلی اینطوری نبود. بله راست ایران سرکوبگر بود، ابزارش هم داشت، ولی چیز جدیدی نیست. راست در جهان و ایران آمده است که مقابل تحول مانع ایجاد کنه. اتفاق ویژه نبود اتفاقات هفته به هفته بعد تو ایران. کار راست تو جهان اینه، مگه بوش چیکار میکنه؟ مگه افغانستان و عراق رو توی شیشه نکرده؟ جریانی که مرتبط به حرکت آزاد اطلاعات و نمیدونم به قول خودشون سرمایه و نیروی کار و و و و و باشه، افغانستانی که تبدیل به یه بیغوله نمی کنه، عراق رو که تبدیل به یه قصاب خونه نمی کنه. راست جهان اینه، راست ایران هم اینه. چیز ویژه ای هم قبلا هم تکرار شده. این نمیتونی در حقیقت نیروی سیاسی نمیتواند بچه ننه باشه، نمیتونه بره لای در خونه وایسه قلدر محله از لای در محله بهش دهنکجی کنه شکل بابا جان. به نظر استکاکی وجود داره. اینکه نمیتونی نیرو 8 سال بیاد فقط آه بکشه و نامه کنه و افسوس و سوز و اون جریان اونه دیگه، جریان مقابل اونه. این طرف در حقیقت نمیتونه که به اصطلاح با این وضعیت بره به سمت تحول اجتماعی در ایران. این که این کاستی ها و ناکامی ها وجود داشت، اما جریان مرثیه نیست. اتفاق 75-76 تو ایران اتفاق ویژه‌ای بود، یعنی اعلام سرآمد اجتماعی سالهای 60-75 بود. این اعلام سرآمد جمهوری اسلامی منادا نکرد. خاتمی رو جریان اعتراضی سالهای 60-75 سر کار بود، نه که خاتمی اصلاحات ایجاد اصلا اینطوری نبود. این که دستاوردهای جدی داشت، مهمترینش امید مجدد به زندگی بود. اصلا دهه 60 ذهن چروک میشه از دهه 60، ولی بالاخره امید مجدد به زندگی به وجود اومد. یه فوران آگاهی های اجتماعی سیاسی صنفی رو شاهدش بودیم. جامعه مطالبه‌گر شد، خیلی مهم به جامعه مطالبه‌گر شد بعد از 15 سال. خودآگاهی صنفی، میل ویژه به مشارکت، جدال کهنه و نو خیلی مهم بود. بالاخره نیروهای کهنه وسیع شدن، نیروهای نو هم بخش مهمی از جامعه ایران تحت عنوان در حقیقت نوعی بود. نوعی تو ایران خیلی مهمه. ما بچه بودیم خب عید به عید لباس می‌خریدن. بوی کفشه، بوی لباسه خیلی مهم، شب زیر سر میذاشتیم، خیلی مهم بود. اولین توپ فوتبالی که واسه ما خریدن، من یه هفته شب رو توپ میخوابیم. اینقدر نوعی مهم بود، بوی نوعی خیلی مهمه. بویی که الان در حقیقت اصلا از شامنه ها پر کشیده. این که جناب کهنونو اهمیت ویژه داشت، دو مذهب سخت آرایی کردن، نبرد استبداد آزادی، بالاخره الگوی در حقیقت شرافتمند ملی در اومد، مصدق دوباره سر برآورد. جامعه ایران خصوصا نسل نو حافظه نسبی تاریخی پیدا کرد. حالا با شخص خود خاتمی یه تبسم دورانی اومد. خاتمی بالاخره از یه خانواده‌ای بود که مثلا پدر آقای خاتمی آخوند سنتی حکومتی بعد از دهه 60 نشد، خیلی مهم بود. یه فکر نوعی داشت، مردم‌گرا بود و خود خاتمی هم بالاخره بعد از 15 سال مردم ایران بالاخره لبخندی از این حکومتی دیدن. این مهم بود. نسل جوانی که حالا به سرعت 100 متر داشت از مذهب فاصله می‌گرفت، بالاخره همین تبسم و همین که تفسیر کرد مذهب می‌تواند مذهب مدارا باشد، مذهب می‌تواند با دموکراسی هم آغوش شود، مهم بود. یعنی قول خاتمی هم به هر نقش تاریخی داشت، ضعف‌های جدی داشت ولی نقش تاریخی ایفا کرد. خب دانشگاه از به اصطلاح حالت حکومتیش در اومد، اجتماعی شد، جوان پر مهم شد، زن جلو رفت، خیلی مهم بود. نگاه جهان به ایران تغییر پیدا کرد. این هم بخشیش در حقیقت به خاطر مثلا مسائل شخص خاتمی بود و یه دریچه های بود به بیرون باز شد و بعد از در حقیقت در 15 سال به نظر ایران هم عضوی از جهان شد. خیلی مهم بود، جامعه ایران عضوی از جامعه جهانی شد. حالا جمع کنیم بحثا خیلی طول کشید، خسته شدید حتما. خب دوم خرداد به زنگاری کلاسیک بود که اجتماعاً لازم شد، یعنی بنا بود یه انتخابات کلاسیک در اون حاکمیتی را بیفته، ولی اجتماعاً لازم شد، جامعه ایران لازم دید که درش مشارکت بکنه و بازی کلاسیک به هم ریخت. خب حرکت امیدآفرین شد، صف‌بندی به وجود آورد، مرزبندی و کرت‌بندی ایجاد کرد، اما تکانه‌ای بدون رهبری محوری بود، بی‌سازمان بود، بدون اتصال به توده بود. جریان پیشبرنده اصلاحات در ایران میل نخبه‌گرا و درون حاکمیتی داشت. پارادوکسی که به وجود آمد، شعار مشارکتی بود ایران برای همه ایرانیان، ولی رویکرد غیر مشارکتی بود. جریان اصلاحات مهندسی نداشت، ولی جریان مقابلش مهندسی داشت. من اگه مهندسی نداشته باشم نمیتونم به شما بگم مهندسی نداشته باشم، به چه مناسبت؟ اون تو چارچوب فکر و استراتژی خودش رو مهندسی داره، این طرف مهندسی نداشت. خب شاغولی وجود نداشت بین شعار و پشتوانه. هر انسانی، هر کوچیک باشه، بزرگ باشه، زن باشه، مرد باشه، مذهبی باشه، مدرن باشه، هر چی باشه، بالاخره مطالبش و شعارش باید متناسب با وزن و قدش باشه. نمیتونه غیر متناسب با وزن و قد نباشه. ولی خب اتفاقی که افتاد بخشی از، میشه گفت حالا هم بخشی هم افرادی از جریان اصلاح طلب سقف مطالبات خیلی 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 بالا بردن. یعنی وقتی توی جلسه خصوصی تصریح میشه سال 78 که اگر با این روندی که داریم پیش میرویم و پیش میبریم تا 2 سال دیگر در حاکمیت جمهوری اسلامی آخوندی نخواهد بود، خب آیا پشتوانه تشکیلاتی این پیش برد رو داریم؟ نداریم. با یه ترور جمع میشه، با یه تهاجم جمع میشه. چرا وقتی پشتوانه از این شعارهای حتی اکثری داده میشه؟ آیا در حقیقت شرایط کششش رو داشت؟ نداشت. این که شعارها یا مثلا فرض کنید برخوردی که برخی از افراد جریان اصلاحات با شخص هاشمی کردن، حالا هاشمی دمش مرز داره همه اینا هست، ولی بالاخره هاشمی میتواند یک بالانسر و یک حائلی باشه بین جریان راست سرکوبگر و جریان اصلاح طلب در ایران، میتوانست باشه، افراد رو یک شبه به دستمال بی‌مصرف تبدیل کردن سخت نیست، با یک حس میشه این کارو کرد، با یک موقع میشه. بعدش چی؟ عناصر استراتژیست، عناصر دیدگاهدار امکانات پیرامون رو هدر نمیدن، حساب باز میکنن روش. این که بالاخره در این سه انبوهی از مطالبات رها، جریان اصلاحات بعد از شکست سرفصل انتخابات احمدی نژاد بی جنبندی، بی نفع، بزرگانشون اعلام کردن انتقاد مساویس با انتحار. کجا گفتن انتقاد مساویس با انتحار؟ انبیا انتقاد از خود کردن. خدا انبیا رو در حقیقت تشویق میکنه، ترغیب میکنه به انتقاد از خود. کدوم یکی از ابنای بشر بودن انتقاد از خود کردن و پایدارتر نشدن؟ انتقاد از خود جدی. اینجا این برخورد باز شد و آخرالامر مهمترین این بود، شما میخوایی حرکت اصلاحی اجتماعی را بندازی اما از خدا هیچ دعوتی نکنی تو پروژت بیاد، تو سیرت بیاد. جریان پیشبرنده اصلاحات در ایران بخش حد اکثریشون عناصر خالص ایدئولوژیک و غلیظ ایدئولوژیک دهه 60 و سالهای اول انقلاب بودن. اینکه مشمول این شدن که عکس العمل سالهای دهه 60 خودشون قرار بگیرن، از با مذهب رابطه نداشته باشن، خدا رو فعالترین، کیفیترین و تشکیلاتی ترین عنصر هستی به حساب نیارن، محصول پروسه خودشونه. پروسه خودمون رو نمیتونیم به خود جامعه تحمیل کنیم. بالاخره این خداه تو مشروطه بوده، تو نهضت ملی بوده، تو جنگل پدیدار بوده، تو 3942 حضور داشته، دهه 40 به 50 حضور داشته، تو انقلاب هم حضور داشته. اینکه 70 چند بار تو قرآن تصریح شده مرا دعوت کنید، خدا شهوت تریبون داره، خدا کمبودی نه، اینطوری نیست. یعنی من در پروژه ها و پروسه های خودتان فرا بخوانید. این اتفاق صورت نگیره. یعنی فکر کردن که حالا با عقل مدر می شود ایران رو فرد کرد و راست رو در بفندی کرد و نیروهای سنتی رو در حقیقت علک کرد و سرند کرد و مثل شلطوتی گندم به باد هوا داد و ایران می شود در حقیقت مکان امنی برای فرهیختگان مدرن اندیشی که عقل مدرن رو در حقیقت بسیار بسیار فراتر از در حقیقت انشاء منشأ هستی می دانند. لذا خدای توی این وطن در حقیقت بی پست موند. مثل اینکه مثلا یه تیم رو بخوای ارنج بکنی، شاخص‌ترین بازیکن تو بذاری کنار، اصلا تو رختن هم نیاریش، رو سکو هم نیاریش، تو 22 نفر هم اسمشو داری، نمیشه همچین چیزی. بالاخره اگر سیر تحول تاریخ رو برمیگردیم به اون بحث‌های اول کار فلسفه تاریخ رو نگاه بکنیم، از منظر در حقیقت توحیدی آنچه که از سوره های فلسفه تاریخ قرآن بیرون میاد این هستش که مشبه اصلی تحمل و تطور و مبارزه با وضع موجود کپک زده که بوی ترشیدگی ازش بیرون میاد خود خداست. این که از نو حرکت کن، از نو حرکت کن، برخیز، مشاهده کن، تجربه بیاندوز، اشتباه گذشتگان رو تکرار نکن، وضع موجود رو بر نتاب، بر پاشنه پدران نچرخ، مرتجع نباش، کش نباش که برگردی سر جای اوله، فنر نباش که برگردی سر جای اوله تو به سر صورت تاریخ و اینو نخوری و کل تاریخ رو خون دماغ نکنی. اینا در حقیقت آموزه های کیه؟ آموزه های فرهیختگان بوده، آموزه های پروردگار بوده. اینکه تو هر پروسه اصلاحی در ایران ما مشارکت داشته، تو هر پروسه اصلاحی هم تو کل تاریخ اینطور که خودش توی در عین قرآن تبیین میکنه مشارکت فعال داشته، ولی اینجا جریان اصلاح طلب، حالا نمیگم همه، بخش مهمشون پیشبرنده هاشون که خودشون دهه در حقیقت شرط همه ایران رو ایدئولوژیک میخواستن، همه بقالی ها رو هم میخواستن دولتی کنن، چه شد که در حقیقت و سوسیالیست های دو آتشه و مذهبیون افرادی دهه 60 تحت مدرن مدرن اشکال نداره، هر کس خود ما همه ما که اینجا نشستیم میتوانیم مشمول تحول شدیم، اما تحول خودمون رو هم توضیح بدیم هم تحمیل نکنیم. این جریان در حقیقت مذهب دست پایین تعریف میکرد، جامعه ایران دست پایین تعریف نمیکرد. لذا خدایی که در حقیقت آماده مشارکت بود ازش دعوت صورت نگرفت، اما در آخر جنبندی میشه عنوان کرد که اتفاقاتی که در حد فاصله 75-85 در ایران رخ داد بسیار بسیار ملات متراکمی رو فراهم میکنه برای اینکه به یک جنبندی جدی بنشینیم. هنرمندترین جنبند تاریخ خود خداست. اگر خدا جنبندی از انسان، از هستی، از خلقت نداشت جهان سرکار نمی بود. جنبندیه که پیش برنده است. به سوال اصلاح طلب رو جنبندی نیمدن، ولی ما میتونیم جنبندی بریم. آخر بحث رو اونطور میتونیم تموم کنیم که اصلاحات در ایران یک تکانه بود که چند تا تلنگر داشت. این تلنگر اول خیلی مهمه. اگه این مسئله حل نشه جامعه ایران تحول ویژه‌ای رو اثر نخواهد گذران. یک مفهوم دیگه به مفاهیم پیشین بیکار توضیح بی آموزش پیوند است. مشروطیت نه نیروها روش مجاب بودن نه مردم، یک انگاره بود. همچنان که قبلا گفتیم مرحوم طباطبایی بعد از شکست مشروطه بود این چیزی که ما شنیدیم در غرب شکل گرفته و قدرت پاسخ خوب شد و ملت از رعیتی در آمده دل ما رو شاد کرد، خیلی حرف فطری زده. پس گفتیم این اتفاق اتفاق خوبیه که در ایران رخ بدهد، ولی آیا اتفاق در ایران رخ داد؟ نداد. آیا کارتوزی صورت گرفته؟ کارتوزی صورت نگرفته. حد اقلی بارقه مشروطیت رها شد، از اون بارقه شیخ فضل الله مشروعه خودش رو چسبی، تغییزاده فرنگی شدن از اونو که موی سرف و نوک پا رو چسبی، حیدرخان و تغییزاده مکانیست و تروریست شدن، همه توی این دوره پیدا کرد. بعد میرسیم به جمهوریت. حتی 57-58 همون میزان حد اقلی که کارتوزی صورت گرفت و مشروطیت جمهوریت صورت هیچ صورت نگرفت. نه حاکمیت جمهوری اسلامی توضیح داد جمهوری یعنی چی، جمهور کیان، و نه نیروها، حتی رادیکال ترین نیروها سال 58-60 نیادن کارتوزی کنند که جمهوریت چی هست. فرق کنم کارتوزی زمان مصدق که رکه منابع ملی چیست، مدیریت ملی چیست، بی پی چیست، تغییزادهی که قرارداد مکمل را امضا کرد چیست، کارگری که در خونه ده خوتی مثل سگ داره زندگی میکنه در مسجد سلیمان چیست و چرا باید تحول ایجاد شود، همه میان پشتش. لذا جمهوریت هم که هیچ، حالا اصلاح و مدنیت هم به همون زنجیره پیوست. در سه به زنگاه ستور، در مشروطیت، در انقلاب و در خرداد 76 که حرکات اجتماعاً لازم دارید و تقریباً همه آمدن و کسی در حقیقت اگرم میخواست خانه بشینه امکانی پیدا نمیکرد برای خانه نشینی، چه اتفاقی افتاد؟ سه تا مفهوم کلیدی بی معلم مون، بی آموزگار مون، مفاهیم رها شدن. تو دور آخر از مدنیتی که در حقیقت نه سنتی داشت و نه مذهبی داشت و نه ناموس ایرانی رو حفظ کرد ترجمان میشد، در آخر سر بعد از این همه سال آقای باطنی گفت ما اون مدنیتی که میگید مدینتون نبیست و مردم که در حقیقت وسط حیرانن. مدینتون نبیست چه رفتی داره به مدنیتی جدید؟ چه ربطی داره به شعارهایی که در حقیقت جریان اصلاح طلب مطرح کرد؟ این که این اتفاق مهمترین اتفاق یک مفهوم به مفاهیم پرباره، این مفاهیم مفاهیمی هستن که در حقیقت چند صد قلو حامله هم. اینجا از این چند صد قلو حامله توی ستا به زنگاهی که ما مرورش میکنیم یه بچه ناقص سزارینی فقط بیرون اومد. آخه چند بار بچه ناقص سزارینی که بعدم به دنیا میاد 7 ماه باید 2 ماه بذارنش تو دستا تا تبدیل مثلا به 9 ماه، چند بار خب طبیعیه که در این طفل جان میده، اشکالی از اون طفله نیست، اشکال از ماماست، اشکال از رحمه. خب اتفاق بر تکانه بعد و تلنگور من که از تکانه اصلاحاش وجود اومد تفوق حس بر هندسه بود. 4 سال اول به حسیگری گذشت، مهندسی خیلی برتر از در حقیقت حسیگریه. چقدر حسیگری، چقدر محل بریز به هم، چقدر کافه به هم بریز، چقدر عروس که در حقیقت تخیلی بگی، چقدر چراغ خونی کن، چقدر بحثه. ولی ما به ازاسازی چی؟ هندسه چی؟ این که آرمان بی متولیمون مثل آرمان مشروطیت، مثل آرمان جمهوریت، نیرو، این خیلی مهمه، نیروی پیش برنده آمادگی های روحی روانی لازم رو نداشت، نه برای پیش برد، نه برای مواجهه با جریان ضد اصلاح. و نهایتا این تلنگره به نظر من تلنگره آخر خیلی مهمه. بالاخره مدیریت یک جریان باید با مدیریت هستی پیوندی داشته باشه. مدیریت هستی مدیریت حد اکثری و هنرمندانه و مشارکتی است. ما نمیتونیم مدیریت پیش ببریم که با اون مدیریت هستی هیچ تناسب پیوندی نداشته باشه. بیشترین در حقیقت صحبت در این 64 جلسه امشب صورت گرفت. من خیلی معذرت میخوام، خستتون کردم. خانم عطایی هم که از ساعت 5 نشستن و خیره ما رو نگاه میکنن و از چهره ما طبیعتا خسته شدن و از ایشون هم عذر میخوان.
فرصتی هم طبیعتاً برای پرسش و پاسخ و تشتایی نمت اکثر برنامه که سالان تخلیه بشه. خیلی متشکر از همراهی ها تا اینجای کار. انشالله بعد از شهریور بریم در حقیقت همگام بشیم و هم آهن بشیم با سینوس های تاریخ. و سینوس ها خیلی مهمه، همونطور که در هستی نوتی وجود داره، همونطور که در موسیقی های انسانی نوتی وجود داره، در این موسیقی های تاریخ هم این نوتی وجود داره. ما با همین زبان الکنت که پیش از دور میفاسولاسی بلد نیستیم، ببینیم که بعد از این یک ماه انشالله سینوس مطالبات، سینوس رهبری، سینوس شعارها رو بتونیم از انباهو تا الان جلو بیاد. نه تاریخ ایران مرثیه بوده، نه جامعه ایران قبرستانه، و اتفاقات مهمی افتاده، دستاوردهای جدی صورت گرفته، کاستی های جدی هم هست، در جا زدن های مفرطی هم وجود داشته. اما بالاخره ما ارتفاعمون در نگاه به تاریخ و آینده از ارتفاع پدرانمان در مشروطه خیلی بالاتره. خیلی چیزا رو هنوز کسب نکردیم ولی ارتفاع مهمی بالاتره. انشالله از شهریور تا آذر اگر عمری باقی بود و فرصتی، این مسیر رو با هم طی کنیم و ببینیم که ارتفاع در حقیقت ستونش چقدر. از خسته نباشید، شب بخیر.